بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طلاق توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعن على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. حمد خدا را و شکر ذات باری را که باز عمری داد و توفیقی که بتوانیم در کنار یکدیگر و با همدیگر از مسائل فقه اسلام و فقه غنی تشیع بحث کنیم و سخن بگوییم، و این نیست جز به توفیق او و به لطف او. و باید بدانیم که زحمات فراوان و طاقت فرسایی کشیده شده تا ما بتوانیم یک جمله از احکام الله را بگوییم و بشنویم، که خود میدانید و متوجهی زحمات فقها و علماء ماضین قدس الله ارواحهم و در رأسشون امام امت سلام الله علیه و علی جمیع الشهداء و الصالحین، و در نهضت و انقلاب اسلامی علاوه بر زحمات طاقت فرسای اونها، زحمتها و مشقتهای افراد در نهضت و انقلاب و خونهایی که شهیدان و عزیزان دادن و اعضایی که جانبازان دادن و زندانهایی که آزادگان کشیدن و زحمتی را که همه ملت ایران کشیدن در کنار همه اون زحمات فقها. و باید بدانیم مسئولیتمون هم سنگین و زیاد است، یعنی نمونده جایی برای یادآوری از احکام اسلام و فقه امام صادق و امام باقر صلوات الله علیه ما الا حوزه های علمیه، که در رأسش حوزه علمیه قم حدث الله عن الحدثان است، صانح الله عن الحدثان. و بس است برای اینکه چقدر زحمت کشیده شده تا بنده و جناب عالی بتوانیم مسئله ای را بگوییم و یا بشنویم دشمنی هایی که امروز با اسلام و مسلمین می شود. هرچه دشمنی بیشتر شد بدانید حقانیتتون زیادتر است. قطع نظر از همه مسائل که همه شما حاکم و بیش می دانید و آگاهید و می گویند و می شنوید، من منباب نمونه یه جمله عرض می کنم، یه دشمنی رو می گم، یه ضربه و حمله به اسلام رو میگم. کنفرانس جمعیت و توسعه تشکیل میشود در قاهره، واتیکان تحریم میکند، دانشمندان و علمای مسیحیت حضور در اونجا را تحریم میکنند، کسی بهشون کاری نداره. عربستان سعودی تحریم میکنه، کسی بهش کار نداره. بعض مملکت‌های دیگه تحریم می‌کنن، کسی بهش کار ندارد. جمهوری اسلامی مصلحت می‌بیند که در اونجا شرکت کند و علی امرو بیدهم، مصلحت می‌بیند در اونجا شرکت کند. شرکت میکنن و نماینده ایران و مسئولین که از ایران رفتن حرفشون اینه آقا آدم کشی رو نگید حلاله، نسل کشی رو نیایید آزاد کنید، بشر کشی رو آزاد نکنید، یعنی سقط جنین رو آزاد نکنید. حرفشون اینه دیگه. همه ادیان میگن سقط جنین و آدم کشی حرامه و قدغن و نباید آزاد بشه. بیایید و به همه ادیان حمله نکنید. حرف دومشون این بود، بیایید به همه ادیان حمله نکنید، چون اونا گفتن ادیان مانع پیش رفته بشر است. لا اله الا الله. صاحبان ادیان کجاین؟ متولیان ادیان کجاین؟ اما همیشه سکوت مرگبار در لبها و قلمهای اونها حاکم بوده، امروزم هست. رسما گفتن ادیان مانع پیشرفت بشر، دین مانع پیشرفت بشر. باز نمایندگان ایران، نماینده ایران گفت بیایید این جمله رو بردارید، در مذاکره اصلا ثبتش نکنید، چون این توهینه به همه ادیانه. اونم میدانید تحلیلگران چی تحلیل کردن؟ اونایی که مرموزانه تبلیغ میکنن علیه نظام و انقلاب و اسلام که به قول امام سلام الله علیه از اسلام سیلی خوردن، گفتن بنیادگرایان اسلامی با روشنفکرها و آزادفکرها در افتادن. مگر تنها ایران بوده که اونجا این حرف را زده؟ چرا اونایی که تحریم کردن مورد هجمه نیستن؟ چرا علمای بزرگ مسیحیت و دانشمندان مسیحی که نیامدن مورد هجمه نیستن؟ اما تنها ایران مورد حمله قرار میگیره. تحلیل اینه، بنیادگرایان اسلامی با آزاد فکران در افتادن. این وضع ماست، این مصیبت هایی است که برای مدرسه فیضیه است، چون مدرسه فیضیه میخواد حکومت کنه این مصیبت رو داره، چون اسلام میخواد حاکم باشه این مصیبت رو دارد، چون امام زمان براش حکومت کنه این مصیبت رو داره، چون جمهوری اسلامی رو اینا از اسلام سیلی خوردن این درد و سر رو داره، چون ما میگیم ما همه چیز بر محور امام صادق صلوات الله و سلام علیه، حکومت و ولایت هم بر پایه اونایی که مکتب امام صادق رو دیدن، ما اینو میگیم دیگه. بعد میگن آ بنیادگرایان اسلامی با آزاد فکران در افتادن در عالم. و از اینجا شما قصه مفصل دشمنی ها را با تشیع و با اسلام و حکومت اسلامی بخوان. پس بنده و جناب عالی که باقی مونده سلفیم و انشاءالله باقی مونده صالحی هستیم، ما بناس این امانت رو حفظ کنیم. ما بناس در حوزه علمیه قم سخن از فقه امام صادق و از کتاب و سنت بگوییم و سخنی را بگوییم که رضای خدا انشاءالله و رضایت امام زمان صلوات الله و سلام علیه در او باشد، که انشاءالله درش هست. و بدانید کار ما و کار حوزه های علمیه عموماً وقتی در مسیر خلف در مسیر سلف صالح انشاءالله باشد، که هست انشاءالله، این کار هم نفع دنیا درشه هم نفع آخرت درشه. اما نفع دنیا یکی از علل و عواملی که اسلام آمده ولایت رو برای فقیه قرار داده، یعنی کل قدرت رو داده دست من عرف و احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و روا احادیثنا، قدرت رو در دست فقیه قرار داده، به قول ماها ولی فقیه. این قدرتی که در دست فقها قرار داده شده و برای فقیه جعل ولایت شده، به نظر بنده که از اسرارش اینه که تشیع و اسلام میخواستن امام صادق و امام باقر زنده بماند. وقتی حاکمیت از آن کسی شد که عرف حلالنا و حرامنا، حکومت از آن فقها شد، اون وقتی که ارزش ها بر پایه فقه استوار می شود. بر پایه فقه که استوار شد، بر پایه امام صادق و امام باقر استوار می شود، یعنی بر پایه کتاب و سنت، پاکی و صداقت و امانت و عدالت و سعادت. به نظر من اون چی که منو قانع می کنه که ولایت رو برای فقیه در تشیع قرار داده اینه. ادله رو کار ندارم، ادله بدیهی است دلالتش، اما قانع اینه که اسلام خواسته کل قدرت در دست عارفان به احکام اهل بیت باشد، ولایت برای فقیه باشد تا ارزش ها بر اون پایه استوار بشود. و اما فایده آخرت دین ماست، قانون ماست، ما برای سعادتمون نیاز به قانون داریم. مبین قوانین اسلام اوضاع علمیه است، هیچ کجا در دنیا نمیتونه قوانین اسلام را اونچنان که هست بیان کند جز حوزه های علمیه. برای اینکه باز بیشتر به ارزش کارمون پی ببریم، من یکی دو تا حدیث میخونم و بعد بحث رو شروع میکنم، هم بیشتر به ارزش کارمون پی ببریم، هم تبرک و تیمونی باشد به احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. خب متاسفانه روایات صفحه دیگه شو برای ما فوتوکپی کردن. این روایات حالا جاشو میتونه از برم خودتون بخونید، جلد دوم از کتاب الایمان والکفر صفحه 106، باب مذاکره العلم، تذاکر علم. در اون روایات داره این که میشینید تذا طلاقو تذاکرو و حدثو، با هم دیگه نشست و برخاست کنید، مذاکره کنید علوم اهل بیت را، حدیث کنید بر هم دیگر علوم اهل بیت را، که با مذاکره و ملاقات و حدیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین دلهای مرده زنده می شود. دل چرکین می شود و دل زنگ پیدا می کند، اونچنانی که شمشیر زنگ پیدا می کند، و جلاء دل مؤمن ذکر احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. به حق هم همین است. فرمود تذاکرو و تهادسو و طلاقو فانها دراسه، با همین حوزه‌های علمیه است که فقه امام صادق مونده. دراسه یعنی حفاظه، با همین بحث هاست که مونده. نگید این بحث چه فایده دارد، با همین بحث ها مونده امام صادق و تشیع اسلام و دین خدا، حفاظت با همونه. در یه روایتی دیگه داره فانها صلاتون حسنه، وقتی مذاکره علمی می کنید، این مذاکره علمی یه تفسیر صلاتون حسنه اینه، دعاییست نیکو، دعای نیکو به دعایی میگن که تمام خوبیای دنیا و آخرت آدم از خدا بخواد و مستجاب بشه. یعنی بنده و جناب عالی که میشینیم اینجا بحث میکنیم از فقه اسلام و میگیم قال الصادق و قال الباقر، قال الله، قال رسول الله، این بحث ما دعا به همه خوبی هاست در دنیا و آخرت که مستجاب شده، یعنی که اندوم همه خوبی های دنیا و آخرت رو داریم جمع میکنیم، همه خوبی های دنیا و آخرت رو داریم جمع میکنیم. متوجه هم باشی سرمایه داری هم به جنگ شما نمیاد برای جمع کردن خوبی های دنیا و آخرت، چون شما اگر بخواید خوبی های دنیا و آخرت رو با مذاکره حفظ کنید، سرمایه داری کارتون نداره، سرمایه داری استثمارگر. بله اگر هم بخواید عمل کنید بهتون حمله میکنه، بیچارتون میکنه، اما تا نخواهید عمل کنید، تا دارید یاد میگیرید، خیلی باتون کار نداره. البته اگر بخواید درست یاد بگیرید باتون کار داره، نمیذاره درست یاد بگیرید. منتها خدا نخواسته و نمیخواد، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این روایاتش اونجا در باب تذاکر علم صفحه 106 از کتاب الایمان والکفر جلد دوم از اصول کافی ملاحظه بفرمایید. تو روایاتش روایات صحیحه و غیر صحیحه هم وجود دار. این مقدمه برای شروع در بحث. حالا شما هم یک کاری را انجام بدید تا بحث رو شروع کنیم، و اون اینه شما هم هدیه ارواح همه علما و فقها مازین و همه شهدا و در رأسشون امام امت یه سوره هم با یه سوره قل هو الله بخونید تا بحث رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحرير كتاب الطلاق وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام. بعد فرمود القول في شروطه. قبل از کلام در شروط طلاق و مسائل طلاق بر ترتیب تحریر اموری را قبلا ما عرض می کنیم. نقدم ذکر امور. امر اول، مشروعیت طلاق از ضروریات اسلام است، نه از ضروریات شیعه یا فقه شیعه، از ضروریات اسلام مشروعیت طلاق. کلامی هم در مشروعیتش نیست و حد هم اینه که طلاق جزء امور تشریعیه امضائیه است، نه تشریعیه تأسیسیه، جزء امور تشریعیه امضائیه است. یعنی بین مردم و بین بشرهای دارای تمدن و اجتماع طلاق بوده، همچنانی که نکاح هم بوده، جدا شدن از همدیگر. اسلام آمده و او رو امضا کرده، صحه برش گذاشته، مع اعتبار قیود و شرایط یه قید و شرطهایی رو بهش اضافه کرده. اینجور نیست که بگیم هیچگاه نبوده و اسلام آمده پدیدش آورده، نه اینجور نیست و این بدیهیه که بوده، این دیگه احتیاج به دلیل و برهان نداره. و در عبارت جواهر هم بهش اشاره شده، جواهر جلد 32، چون بحث در جواهر در جلد 32، جلد 32 صفحه 3 وقتی راجع به معنا و حقیقت طلاق میخواد صحبت کنه بحث میکنه تا اینجا، ضرورت وجودها فی هذه المعانی قبل زمن النبی صلی الله علیه و آله، میگه این معاملات عقود و ایقاعات قبلا هم بوده، قبل زمان پیغمبر هم بوده. ولکن اعتبره یا ولکن اعتبره فی صحیح منها امورن، پیغمبر در صحیحش اموری رو معتبر کرده و به هذا المعنا جعله الاصحاب معنا شرعیا مقابلا للمعنى اللغوی، با همین معنا اصحاب آمدن یه معنای شرعی براش قرار دادن در مقابل معنای لغوی. و الا حقیقت شرعیه نیست، یک حقیقت تأسیسیه نیست. انسانها با هم زندگی ازدواج و زندگی زناشویی داشتن، هماهنگی داشتن، بلکه در زندگی بعض از حیوانات هم یه نوع هماهنگی در زندگی در پرندگان وجود دارد. اونجا در انسان ها بوده، طلاق هم بوده. اسلام ما آمده همون طلاق را امضا کرده، نه اینکه تأسیس کرده. و ثمره امضایی بودن اینه، عمده این جهت بحثه. و ثمره تو کون طلاق تشریعیتون امضائیه این که در هر شرطی از شرایط و قیدی از قیود، مانعی از موانع که ما شک کردیم آیا معتبر شده در طلاق یا معتبر نشده در طلاق، شک میکنیم مثلا در عدلین، آیا عدلین یه مرتبه باید با هم بشنوند یا میشه یه بار صیغه طلاق و پهلو این عادل بخونیم بشنوند، یه بار این صیغه طلاق و پهلو اون عادل بخونیم بشنوند، آیا معتبر است اجتماع عدلین در سماع صیغه طلاق یا نه سماع صیغه طلاق کافیه؟ مثلا اینجوری شک کنیم. شک کنیم که اختیار طلاق فقط دست مرده یا اختیار طلاق فقط دسته یا دست مرد و زن هر. عدالت در طلاق عدالت واقعیه است، یعنی اگه کشف خلاف شد طلاق باطله، یا نه عدالت در طلاق عدالت ظاهریه است، یعنی اگه کشف خلاف شد طلاق باطل نیست. به عبارت دیگر عدالت واقعی شرط طلاقه یا علم به طلاق، علم به عدالت، شرط واقعی ظاهری معناش اینه دیگه، عدالت واقعی یا علم به عدالت. هر یک از این امور شک کردیم، اگر از نظر ادله شرعی دستمون کوتاه شد سراغ بناء عقلا و زندگی مردم میرویم. میبینیم مردم درباره این جور طلاق ها چه نظری دارن؟ چون فرض اینه که شارع او را امضا کرده، تأسیس که نکرده، همونی که بوده امضا کرده و یه قیود و شرایطی رو بهش اضافه کرده. هر قید و شرطی که اضافه اش ثابت شد و به آور نعمت، اونی که ثابت نشد معلوم میشه شارع راضیه به همونیه که اندل اغلا بوده، چون امضاییه است. بلکه اگر امری از امور طلاق در زمان شارع نبوده و بعد حادث شده، جریانهای زمان، شرایطی که در جوامع بشری پیش آمده یه اموری رو در طلاق معتبر کرده یا مضر دانسته، من حالا کار ندارم شرط یا مانع، ما هم از نظر دلیل شرعی دلیلی بر وجود اعتبار اون شرط یا عدم اعتبار اون شرط پیدا نکردیم، هیچ دلیلی پیدا نکردیم که این شرط معتبره یا معتبر نیست، این مانع معتبره یا معتبر نیست. ما اگر دیدیم اغلا او رو معتبر میدانن، او رو هم ما میتونیم بگیم معتبر است. و بالجمله در یه قاعده کلیه یادتون باشد، و بالجمله در تشریعیه امضاییه معتبر ما عند الاغلا است وقتی دلیل نبود، چه ما عندهم فی زمن المعصوم و بست ید المعصوم صلوات الله علیه و سلامه، چه در زمانی که معصوم غائبه و بست ید نیست، برای اینکه او امضا کرده، اگه هرچی معتبر بود گفته، پس اونی رو که نگفته معلوم میشه معتبر نیست. و نگید شما که خب اینایی که ولا یقال اون چه بعد حادث شده در زمان اونها نبوده تا ما کشف رضایت کنیم، این لا یقال، لأنه یقال دین برای همیشه آمده، شارعش ذات باری است، دین برای همیشه است، شارع ذات باری و شارع و ذات باری دین برای همیشه است. خب رو جریان عادی باید یک قواعدی را بیان کرده باشد که با تغییر زمان اگه در طلاق چیزی معتبر شد به ما بگه اون قاعده که این معتبر هست یا به ما بگه این معتبر نیست. درسته دین نمیتونه جزئی جزئی امور را اعتبار و عدم اعتبارش را به ما بفهموند، چون جزئی لا یکون منتهیاً الی امر لا یکون کاسباً ولا مکتسباً، اما این توان را داره قانون گذار اون ذات باری تالا که بیاد و یه قاعده هایی بگه که در طول زمان اگه یه چیزایی در طلاق ممکنه معتبر بشه بگه معتبر است یا بگه معتبر نیست. پس این یادتون باشه، این غیر بنا عقلاهاییست که کشف رضای شارع میشود، او بنا عقلای کشف رضای شارع میشه، مربوط به تشریع نیست. امور تشریعیه امضاییه اگر چیزی را ما از شارع دلیل بر اعتبار و عدم اعتبارش نداشتیم، مرجع بناء عقلا و دعب و دیدن مردم است، چه این امر کان فی زمن المعصوم و زمن الشر حضور مخبرین به شر، چه در زمان غیبتشون. این یک امر. حالا که ما روز اوله به ما شده حرف بزنید بفرمایید. آره خب زنه میخواد از مرد جدا شد، من نمیگم دارد که، من میگم اگر بین ما یه چیزی را میبینیم بین مردم یا شرط یا مانع و از ادله شرعیه چیزی را علیه او یا له او پیدا نمی کنیم، نرو سراغ استصحاب، برو سراغ بناء عقلاتون تشریعیتون امضاییه. توجه بفرمایید، این یک امر. امر دوم که البته اگر امر اول قرار بگیر شاید بهتر باشه، امر دوم این که شتاب و طلاق در شرایع اولین کتاب از قسم سوم آمده، چون میدانید شرایع کتابشو به چهار قسم تقسیم کرده: القسم الاول فی العبادات، القسم الثانی فی العقود، القسم الثالث فی الایقاعات، القسم الرابع فی الاحکام. چهار قسم. قسم اولش 10 کتاب داره، قسم دومش که عقود باشه 15 کتاب داره، قسم سومش که ایقاعات باشه 11 کتاب داره، قسم چهارمش که عقود باشه 12 کتاب داره. ظاهرا جمعش میشه 48 احکام. ببخشید احکام، جلد چهارمش که احکام باشه 12 داره که میشه جمعش 48. البته بعضی از کتب در بعض تداخل کرده، مثلا کتاب الزها، کتاب الکفارات، یادتون باشه بعد هر وقت مراجعه کردید دعاشا به سلف صالح بکنید، برای ما هم طلب مغفرت بکنید. کتاب کفارات آخری کتاب الزهار به عنوان یه ملحق آمده، هم تو وسائل اینجوری هم تو شرایع خودش یه کتاب نی کتاب الزهار، توی کتاب طلاق و اینا اونجا آمده. یا مثلا بعضی از کتب دیگه در بعضی چی شده مندمج شده، کتاب الاستیلاد و المکاتبت و تدبیر، اینجوری در ایقاعات آمده. خلاصه در ترتیب شرایع قسم اول، کتاب اول از ایقاعات که 11 تا کتاب دارد، قسم اوله، کتاب اولش کتاب الطلاقه. البته این مناقشه رو میسن آدم بگم برای تفنن، اونجا شرایع آمده گفته القسم الثالث فی الایقاعات. ایقاع را تفسیر کردن یعنی انشاء، عقدی که با انشاء طرف واحد تموم میشه. اما شرایع آمده اقرار را توی اینجا ذکر کرده. توجه بفرمایید، شرایع اقرار را توی کتاب الایقاع، توی القسم الثالث فی الایقاعات آورده، در حالی که اقرار جز انشائیات که نی، اقرار اخبار به دین است. شرایع اومده اونجا آورده. اگر شما بگید ایقاع یعنی اونی که با انشاء شخص واحد تمام می شود، اقرار جزش نیست. اگر بگید ایقاع یعنی اون کارایی که دو نفر نمیخواد، یه کارایی تکلیف است عبادات، یه کارایی دو طرف احتیاج دارد عقود، یه کارایی با یه نفر تموم میشه چه اخبار و چه انشاء ایقاع، یه کارایی اصلا طرف نمیخواد احکام حدود دیاب قصاص اینو طرف نمیخواد جعل حکم از علا موضوع. اگر ایقاع را به معنا انشاء من طرف واحد بگیرید، اشکال به صاحب شرایعه که اقرار جز انشاءات نیست، اقرار اخبار است و توی القسم الثالث آمده. اگر ایقاع را در مقابل عقود بگیریم، به این معنا امور چند جورن، تکالیف عبادات، دو طرف احتیاج دارد در الزام و قرار دادش عقود، با یک نفر تموم میشد ایقاعات. باز اینم بگم بد نیست، حالا اینا اطلاعات اینا دیگه کامپیوتره ها، اما چون حالا دیگه مثل این که خیلی به اطلاعات دارن اهمیت میدن، اگه کسی اطلاعاتش کم باشه اون وقت ممکنه اشکال بشه بیاد، من برای این شما اطلاعات زیاد بشه دارم عرض میکنم. در باب 10 عبادات اومده بعضی از کتابا رو که ما یکی میدونیم اون دو تا شمرده شده 10، چون من مدتی گشتم تو شرایطی که تو 10 تاست، تو همینجور از حفظ که حساب میکردم میدیدم نمیشه، از حفظ حساب میکردم میدیدم نمیشه، بعد که مطالعه کردم این کار کرده است. شما کتاب الحج و العمره رو یک کتاب میدونید، شرایع آمده عمره رو یک کتاب کرده، حج رو یک کتاب کرده، شده 10 تا. بعد که حسابش روشنه، فروع دین البته تولا و تبراتش، طهارت و صلات و صوم و خمس و زکات و اعتکاف و حج و جهاد و امر معروف و نهی جهاد امر معروف و نهی از منکر یکیه، و کتاب الحج و کتاب العمره. عمره را ما معمولا با کتاب الحج ممزوج میکنیم، اما اونا یکی حساب کرد. خب این یه در امر دوم، شرایع جعل کتاب طلاق اول کتاب من القسم الثالث فی الایقاعات. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه میدونید تغییری در ترتیب فقه داده، در وضع فقه و ترتیب ابواب فقه تغییر آورده. فیض در مفاتیح و شرایط که یک کتاب فقهی وزینیه، من یه مقدار مطالعه کردم، در شبیه تفسیرشه، تفسیر صافیشه، خودشم گفته در اول مفاتیح میگه من جوری مینویسم که بعدها هم از اصولی که اینجا نوشتم دیگران بتونن استفاده کنن. خیلی کتاب قویی هست مفاتیح و شرایط، مثل وحید بهبانی هم شرحش کرده. مرحوم فیض قرص کرده، دو تا فن کرده کتابش را، الفن الاول، الفن الاول. کی میگه؟ ای خدا، ای امام، کجایی که به ما این الهام ها را دادی؟ ای امام، خدا نکنه مظلوم بشی. ای امام، خدا نکنه آنانی که راه تو را میرفتن مظلوم بشن. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. چون معمولا اینجور مسائل میاد، آدم کارهای پیشینیان را زیر سوال میبره، خدا نکنه اونجور بشه. الفن الاول فی العبادات و سیاسات، یه ترتیب خاصی موقعه. هر فن نشین شش تا کتاب داره، یه خاتمه. مثلا توی خاتمه فن اول اعمال محتضر و نماز میت و وصیت و اینا رو تو خاتمه فن اول آورده. تو فن اول شش کتاب داره، یه خاتمه، کتاب صلات، صوم، زکات، حج. بعد خاتمتون احکام جنائز و محتضر و وصیت اینا رو اینجا آورده. اجتهاد و تقلید رو توی فن اول به عنوان سیاست آورده. فن دوم در معاملات و عادات، کتاب و طلاق را ایشون در ذیل کتاب و نکاح در باب عادات و معاملات آورده. توی معاملات و عادات کتاب و طلاق را اونجا در ذیل کتاب و نکاح متعرض شده است. و معمولا از بعد شیخ رضوان الله تعالی علیه، بعد شیخ توسی، مقدار که من تتبع کردم، از بعد شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه، کتاب و نکاح بعد از کتاب مکاسب و متاجر و بیع آمده. توی معاملات و عقود، در اواسط معاملات و عقود آمده کتاب و نکاح و طلاق. در اواسط کتاب المعاملات و العقود و الایقاعات کتاب و طلاق و نکاح و طلاق آمده. اما قبل از شیخ کتاب و نکاح و طلاق بعد الحج بوده، یعنی از عبادات که فارغ می شدن حالا می زشتن تو منزل. اول خدا، بعد منزل. مغنه اینجوریه، هدایه اینجوریه، مغنه اینجوریه، صوم و صلات و حج و جهاد و امر و معروف نهی از منکر، کتاب و نکاح و کتاب و طلاق. بعد می اومده کتاب و بیع و کتاب و چی و چی و چی. بعد از عبادات اولین کتاب تا قبل از شیخ طوسی کتاب و نکاح بوده. از زمان شیخ طوسی به بعد، قدس الله ارواحهم، دیگه در اواسط کتب متعرض شدن، در اواسط کتب عقود و ایقاعات و معاملات. اینم یک امر. امر سوم راجع به طلاق، هم از نظر روایات بحثش کمتر است، حدیثش کمتر است از نکاح، هم از نظر حرفای فقها. کار به قرآن حالا ندارم، از نظر روایات و سنت هم روایات مربوط به طلاق کمتر از نکاحه، و هم بحثایی که فقها کردن این بحثها به مراتب کمتر از بحثای نکاحه. من حالا من باب نمونه براتون عرض میکنم. اما از نظر روایات حدوداً 3 برابر روایات طلاق روایات نکاحه. روایاتی که تو وسائل جمع کرده برای نکاح 2976 2976 روایت راجع به نکاح و خصوصات نکاح داره توی وسائل. برای طلاق و زهار و کفارات و لعان کلها و کلها چند حدیث داره؟ 1180 1108 حدیث کلن در وسائل برای طلاق هست و برای زهار هست و برای کفارات و برای لعان، 1108 برای نکاح 2976، تقریبا 3 برابر. یعنی احادیثی که وسائل در نکاح داره 3 برابر احادیثیه که در طلاق آمده. اینا رو بعد تو ذهنتون یادداشت کنید، بعد بسوری تو ذهنتون دیگه. حالا بعد میخوای بری با کامپیوتر، خب کامپیوتر که نداریم و خیلی معلومه سالا اینجوری که من از اون چه راحت از کامپیوتر تو ذهن بمونه. 2976 1108. اما راجع به بحث، در جواهر راجع به نکاح 3 جلد بحث کرده، 3 جلد در نکاح جواهر با این جلدهای جدید بحث شده. 1230 صفحه با دقت. یعنی من اونجا که نوشه مثلا صفحه 3، یکیشو انداختم جو صفحه اول حساب نمیکنه، یکیشو انداختم. 1230 صفحه در نکاح بحث کرده در جواهر با این طبقه‌های جدید 3 جلد. اما ببخشید نکاح 2976 معذرت کنم، 2976 در 3 جلد، 2970. اجازه فرمایید 1230 صفحه است که 1230 صفحه است 3 جلد، 1230 صفحه. طلاق 383 صفحه، طلاق 383 صفحه 1 جلد، نکاح 3 جلد 1230 تا. تقریبا باز از نظر بحث فقهی 3 برابر، از نظر بحث فقهی 3 برابر بحث شده. او 3 جلد، او 1 جلد، او 383 تا، اون 1230 تا. و حدائق، البته جواهر میدونی جلد 32 بحث کرده، این دیگه یادتون باشه. حدائق جلد 25 بحث کرده، حدائق 25، جواهر 32، مسالک جلد 2، وسائل جلد 15. این هم جاهای بحثش رو که در اینجا عرض کرده. حالا اینجا میخوام قرض اینه، از عرضم اینه، لکن این عدم کسرت بحث به نظر میاد از این جهت بوده که فروع مورد ابتلا کم بوده، طلاق کم بوده بین مسلمین، فروع مورد ابتلاشون کم بوده. زندگی مسلمون ها یک زندگی وابسته به اسلام و اخلاقیات اسلام بوده، کمتر طلاق درش می اومده تا سوال و جواب بشه. به نظر میاد علت قلت روایات مسئله و فروع و بحث فقیه در مسئله قلت ابتلا بوده، یعنی که آمار طلاق پایین بوده. طلاق شاید در یک دهی یک سال نمی گذشته است یک طلاق واقع می شد، شاید یک سال نمی گذشته یک طلاق واقع می شد، 2 سال نمی گذشته، 10 سال نمی گذشته یک طلاق واقع می شد. آمار طلاق پایین بوده، فروعی نبوده که سوال و جواب کنن، فلذا بحث از طلاق کم می شده و روایات راجع به او کم. اما می دانید امروز با این کثرت ارتباطات و با این دشمنی هایی که علیه اسلام و مسلمین هست و با این عنادی که نسبت به حوزه های علمیه و فقها قدس الله ارواحهم هست، حتی گاهی با دست خود مسلمین، فروع مورد ابتلا زیاده و بر شما هاست که این فروع مورد ابتلا را از ادله فقهیه استنباط کنید. لکن یادتون باشد که بیان فروع فقهی حتی در امروزی که همه جور آدمی همه جور آزادی دارد و بعضیش متاسفانه غلطه، اما به نظر میاد عملا تو حوزه های علمیه در اون حدی که در سایر جاها در باطلش هست، اینجا در حدش نیست. و این سابقه هم داره، خیلی زیاد بوده. حالا یه مقدارش حالا کم شده. این عدم حریت در اجتهاد برای کسانی که تابع سلف صالح باشند و حفظ کنند موازین شرعیه را، این امروز حریت به قدری نیست که در بقیه افراد در باطلشون حریت هست. برای رأس حریت هست، پایکوبی مزاحمت با مردم، برای ساز و نواز با موسیقی مبتذل حریت هست. کسی نفسش در نمیاد، هیچ هیچ، فقط بسنده می شود با نصیحت و با خیرخواهی. اما مراجعه می کنی خبری نیست. ما دوز به منزلمون حمله کرده بود، البته نتونست چیزی ببره. روز بعد به یه مرکزی مراجعه کردیم، مرکز خیلی دقیق، گفت ما دوز زده، منزل فلانی رو هم دوز زده. گفت ما کارمون منکراتیه، ما کار دوزی نداریم. گفتم خب مگه دوزی معروفه که شما کارتون منکراتیه؟ یعنی اینجوری بازی در میاریم؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، چه امنیت خانه مردم محفوظ نیست. نشستیم که کارمون منکراتی بود، پاشم رو هم انداخت و اصلا حرکتم نداد پاشم، با اینکه این نشستن متکبرینم هست. گفتم به اون آقا که گفتی منزل فلانی، هر گفتم منزل فلانی، اونم توجیه شرعی کرد، گفت ما کارمون منکراتیه، ما به دوزی کار نداریم. جای دیگه رفتیم گفتن ما مأمور نداریم. خب حالا بگذره، حالا ما که الحمدلله نتونه چیزی ببره، انشالله جای دیگه هم نمیتونن ببرن. دعا میکنین دستشون قطع بشه دوزا انشالله، چون با دعا باید انشالله دستشون قطع بشه. در حال حریت برای فساد هست، مجازات که جلو فساد رو بگیره ریشه کن کنه، بنده یا اطلاعات کمه یا کمه یا نیست نمیدونه، اما اجمالا حریت در اجتهاد و فقه امروز تو حوزه‌های علمیه ما هم به اون مقدار نیست. البته سابقه هم داره، نبود و حریت و حوزه‌های علمیه سابقه داره، در رأس اونها فیض، همون فیضی که اسمشو برده فیض رضوان الله تعالی علیه، از مفاخر علماء شیعه است، از مفاخر علماء شیعه است. خب دیگه شما فیض رو بهتر از بنده و امثال بنده میشناسید. میگن بیش از 200 کتاب و رساله داره، یکیش وافیه، یکیش صافیه، یکیش مفاتیه، یکیش چیه، یکیش چیه. مجوسیش گفتن، به جای محسن کاشانی مسیح قاسانیش گفتن، مبدعش خوندن، کافرش خوندن، دیگه چیزی نبوده که بهش نگفت. برای چند تا فتوا و نظریهی که داشته، که فتوا و نظریه هم با حفظ و حدود و صغور فقهی بوده، نمیدونم عدم تنجس ماء قلیل، حرمت غنا، حرمت محتواییه نه حرمت کیفیتی، حرمت محتواییه نه حرمت کیفیتی، نه یه چیزای دیگه امثال این، مثلا راجع به بلوغ مسائلی داره، راجع به امثال اینا مسائلی داره. خودشون در اول مفاتیح میگه اجماعی که کاشف از رأی امام باشه من قبول دارم، اما اجماعی که کاشف از رأی امام باشه من قبول ندارم. مسیحش گفتن، مجوسیش گفتن، کافرش خوندن، هر چی تونستن بهش بدو بیروا گفتن. بعد اون البته بعضیشون عذرخواهی کردن، خوبه بعضیشون عذرخواهی کردن از اون. خود امام امت، من امروز گفتم عزیزان این نهضت و انقلاب خیلی گرندمام شده، تو همین فیضیه شما کوزه آبی که آج آقا مصطفی خورده، پسر پدری که میخواد اسلام رو زنده کند، کوزه را بردن و آب کشیدن. اما ای کاش نسبت به سهم امام هم اینجور دهانشون را آب میکشیدن، ای کاش نسبت به خیانت به اسلام هم دهنشون باز میشد و میگفتن به اسلام خیانت نکنید، فقط کوزه آب آجا مصطفی را باید آب کشید. پسر پدر، حالا پدر چه ده؟ پسر چه تقصیری داره؟ پسر پدری که جا پسر نمیکشن، پسر جا برادر، جا برادر نمیکشن. تهجرگرایی تا اینجا، امروز هم متاسفانه و صد متاسفانه هرچه دورتر باشی از مسائل محترمتری. ای وای، من امروز گاهی شیطان وسوسه‌ام میکرد مثلا حرف نزن، برای اینکه هرچه حرف نزنی من میشم محترمتری. هرچی اصلا کاری به این کار را نداشته باش، درستو تو بخون برو دنبال کار یه لقمه نونیم که هست، به هر حال شهریه این برمان میخوریم بسمونه دیگه. گفتم نه خدا، به هر حال عمر ما که گذشته است دیگه، حالا هرچی میخواد بشی شده است دیگه، حالا بیش از این چی میخوایم؟ به قدر کافی بمون داده است. امروز هم متاسفانه در حوزه‌های علمی اینجوره. کاری نداشته باشی به کاری اون فیلمی که گفتن در 1330 یه فیلمی بازی میکردن عباش سرش کشیده بود، مشروب فروشی کنار مسجد بود، آقا کار نداره به مشروب فروشی، کار مشروب فروشی آقا سرش پایینه، آقا آدم حلیم بردباریه، علم داره آقا، اصلا آقا سرش بلند نمیکنه که ببینه مشروب فروشی کنار مسجد. کاری نداشته باشی به هیچی، بحث و درس تو همین مسائل رو بگی و بشنوی، خیلی در نظر بعضی ها مثلا سرمایه‌دارهای استثمارگر محترمی، اما اگه کار داشته باشی اون وقت اولین حمله‌ای که بد میکنن این که میگن تو سواد نداری، معلومات نداری، این اولین حمله است. دوم یه قدری جرأت کنن تو فقه میخوای از بین ببری، سوم تو مرتدی. البته من نمیگم هر کسی هر حرفی رو بزند، حق نداره کسی که شذوذ عملی داره، شذوذ فکری داره، فقه رو نشناخته، شیوه سلف صالح رو ندیده، حرف بزنه در فقه. فقه باید تو اوضاعی علمیه مطلبش مستدل منطقی سابقه داشته باشه، تو اوضاعی علمیه سابقش روشن باشه. کسی که سابقش روشن نیست حق نداره هر حرفی رو بزنه. کسی که سابقش به نحو دیگری روشنه حق نداره هر حرفی رو بزنه. الکی فقیه باید باشد، به مبانی اسلام و به حوزه آشنا باشه، حداقل سالیان دراز درس امام رو دیده باشد، سالیان دراز، نه یه سال و دو سال. چون اون فقهی که ما میگیم فقه اسلام ناب، ولو بعضی میشه فقه آمریکایی، اسلام آمریکایی، این حالا سبب نشه که فردا هر کسی هر حرفی بزنه میگه فلانی از ما دفاع کرد، من غلطی هر کسی میکنه، من اونو نمیگم. اما اگر از نظر موازین افراد با سوابق با خصوصیات دارن حرف میزنن، بگذارید حرفشون رو بزنن، حداقل بنشینید باشون صحبت کنید، نه اینکه اینجور باشد که طرد کنید. یه آقایی میگفت یه بحثی رو نوشته بود راجع به بلوغ دختر و بلوغ پسر تو این کاوشی در فقه، مال دفتر تبلیغات چاپ شد. گفتم رفتم یه جایی که اونجا همه چیزش از سهم مبارک امام علیه السلام است، همه چیزش، همه چیزش از پول امام مظلوم حجت ابن الحسن علیه، چون مظلوم امام هم که پولش دست بنده و جناب عالی دیگه، امام مظلوم، امام زمان صلوات الله علیه. گفت رفتم اونجا، گفت یه مطلبی راجع به جواهر می‌خواستم تحقیق کنم، گفتم آقا شما قدرت دارید به من بدید این اطلاعاتتون را، اطلاعاتی یه نوع خاصی داشت. گفت برای اینکه بگم من چی هستم، گفتم من فلان جا جزوه نوشتم، فلان رساله نوشتم، فلان رساله نوشتم، فلان رساله رو نوشتم. بعد تا گفتم من رساله بلوغ رو هم در اون بحث کاوشی در فقه رو من نوشتم. گفت آقا عصبانی؟ چه جور عصبانی؟ یک حمله به ما که غلطا چیه شما میکنی؟ چرا فقه رو به بازی گرفتی؟ چرا اینجوری کردی؟ چرا این چنین میکنی؟ گفت ما هیچی تحمل کردیم. گفتم خب حالا بعد الحملات بعد اللتی یا ولتی حالا بمون میدی اون اطلاعات را؟ گفت راجع به فقه هیچی به اطلاعات نمیدم، برای اینکه تو را در خطا و اشتباه زلالت میبینم به تقریر منی، اما راجع به امور دیگه بخوای بد میدم. گفت نداد اون بحثی که من میخواستم، که نداد که نداد. خیلی ها یه کسی یه حرفی یه چیزی رو نوشته منتشر هم کرده، خب اگر میگید خلاف شرعه نگذارید منتشر بشه، وزارت ارشاد جلوشو بگیرن. سوابقش بده به دیگران بگید آقا این سوابقش بده، این حرفا رو که میزنی خیلی رو دین و مذهب نیست، اسلامش اسلام ناب نیست، ولایتش درست نیست، اصولیت هیچوش ردش کنی. اما این که به جرم این که یک کسی مطلبی رو مینویسه، مطلبم نوشته میشود، من جزوه رو مطالعه کردم، همین سنت جواهر فقه جواهری و فقه چی هم هست، فقه جواهری و فقه شیخ انصاری هم هست، همون جوری نوشته. من نمیخوام بگم حرفش درسته، همون جوری نوشته. اما در این حال گفت من به اون آقا دلداریش دادم به یاد همه گذشتگان، یاد مرحوم والدین خدا رحمتش کنه. ما 1125 که آمده بودیم اصفهان، طلبا را خب هیچ که سویل نمیگیرن، گفتن اخوندا رو میگفتن گشنه مرده، سربار جامعه آب دهن مینداختن، توف میکردن، بد میگفتن، بیرا میگفتن. ما یه جور از این خیلی بهمون بد و بیرا گفتن که چرا اومدید آخون شدی. وقتی اومدیم خونه مرحوم والدمون می‌خواست ما رو دلداری بده دیگه، گفت که یه فیروزه‌ای هست توی حرم سامن الائمه خیلی قیمت داره. من حالا گاهی میرم نگاه میکنم توی خود حرم یه فیروزه بزرگی هست میبینم، گفت اون فیروزه خیلی قیمت داره، اما اونو بیاری ببری اینجا میدون کنه. اون وقت میدون کنه سبزی فروشی بود، میدون کنه اصفهان، بگی اینو بده سبزی خوردن به من بده. اون پرت میکنه اون وقت میگه برو بابا سبزی خوردن نمیشه، این در حالی که اگه 10 شایی های سابق نصف قران میبردیم یا عالم سبز خوردن میدادن، اگه 10 شایی ببری یک عالم سبز خوردن بد میده. اما همینو ببر بازار جواهر فروشا، اونجا که بری میبینی که چقدر، میگه برو گونی بیار، کیسه بیار که طلا و نقره در اون بگذاریم و ببری. اینجوری دلداری مون، من اون آقا اینجوری دلداری چیکارش کنم؟ چی بهش بگم؟ طلبه جوانی که زحمت کشیده، عمرش حد با یه چجوری زندگی کرده، حالا برای او حرامه و برای من حلال همه جور استفاده. به هر حال یادتون باشه که این حمله ها هست، جوابش اینه، راهش اینه. خیلی نمیخواد منتشر کنید، خیلی نمیخواد به این و اون بگید، خودتون در ذهنتون نگه دارید تا یه خدا نخواسته ضررم نداشته باشه. یه روزی که قدرت پیدا کردید که حرفتون برای اسلام ضرر نداره، اون وقت بگید. چون لازم نداره هرچی بلای فوری بگن، فوری ممکنه بگه خدا نخواسته سوء استفاده به ضرر اسلام تمام بشه، شد عصای مسلمین بشه. حرف را در دل نگه دارید، وقتی عظمت اجتماعی شخصیت پیدا کردی که دیگه هر گناهی هم بکنی کسی کارتون نداره، میگن کار خیر کرده، اون وقت منتشر کنید و برای حفظ امانت و ودایع این کار رو بکنید. این هم امر چندم، سوم، یا سوم راجع به طلا، فردا انشاءالله بقیه است.